أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوى إن الإنسان خلق حلوى. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، این فرصتی که امروز دست داد ادامه مطلب و بحث رو در سوره مبارکه معارج که در نوبت گذشته و در بحث قبل در این انجمن خدمت عزیزان در جمعه گذشته بحث می کردیم، شمه از آیات این سوره رو بازگو می کنم و اشارتی نیز به مناسبت. گفتیم که خداوند سبحان در این سوره شریفه فرمود جو و شرایط در عالم قیامت به گونه می شود که ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ دوست مشفقی یاد دوست مشفق خود نمی کند. خب این که در اینجا از باری تعالی اینطور فرمود و به دنبال اون یبصرونهم، اینها می بینند هم را به شکل فعل مجهول دیده می شوند برای یک دیگر، اینطور نیست که از چشم هم غائب باشند که هم را نبینند. خود این تعبیری که خداوند سبحان در قرآن دارد عزیزان قابل توجه است. گاه در عدم رسیدگی و توجه انسان‌ها به یکدیگر عامل آن است که محبت وجود ندارد. اگر ما نسبت به خیلی ها بی تفاوتیم در جامعه، چون احساس حبی نداریم، محبتی نداریم، مسئولیتی نداریم، احساس می‌کنیم که خب به هر حال ما پیغمبر نیستیم که غم امت بخوریم. اگر دیگران ندارن به ما چه ربطی دارد؟ اگر دیگران مشکل دارن به ما چه ربطی دارد؟ این یه حالتی است که موجب میشه انسان بی تعهد به دیگران باشد و مسئولیتی حس نکند، چون دوستی نیست و حب نیست. یا اون که ممکنه نه انسان اون روحیه حب و شوق و وداد رو دارد به بعض از انسانها و مایل است به انجام کاری و احساس مسئولیت میکند، اما آگاهی لازم رو در این باب ندارد، نمیبیند صحنه را، آشنا نیست، وقوف به ماجرا و مطلب و فاجعه ندارد. مثلا فرض بفرمایید خداوند هر دو رو می‌فرماید در عالم قیامت یومئذ لا یسأل حمیم حمیما، اونجا همون دوستانی که در نهایت دوستی با هم بودند، اینها حمیم بودند، یعنی جانفشان هم بودند، اینها به تمام وجود پای یکدیگر در دوستی ایستاده بودند، هیچ کاری به هم ندارند در عالم قیامت. اینها خرجشون رو از یکدیگر جدا می‌کنند. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر کسی سر در گریبان خیش دارد و هیچ توجهی به دیگران ندارد، ولو به صمیمیترین و عزیزترین عزیزان خود نیز هیچ توجه نمی کند. آیا نمی بیند ایرا را، این دوستان را و کسان را که توجه نمی کند؟ نمی بیند. یا بسرونهم، اینا مقابل چشمشونند، هم رو می بینند و هیچ توجه و اعتنایی به یکدیگر ندارند. نه تنها این چنین است، بلکه اینجا یکی از آیات واقعا دشوار قیامت است عزیزانی که خداوند سبحان مطرح می کند. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم عزم ببنیه، بلکه کار به اونجا می رسد که یود المجرم، کلمه یود از ماده ود می آید. کلمه ود دو معنا دارد، یکی در اینجاست به معنای تمنی و آرزو، یه معنای ود هم همانیست که در ذهن عزیزان متمرکز است، همان که مودت و ود یه معنای مشترک دارن، اون دوستی بدون شائبه خالصانه. اگر شما کسی رو به خاطر پولش دوست دارید، اگر شما کسی رو به خاطر منصب و مقام و امضای اون دوست دارید، اگر کسی رو به خاطر شکلش دوست می‌دارید، هر کدام از این عوامل و اسباب مورسات الحب رو که نگاه کنید، این حب هست، نوعی حب است. انسان به غذا هم حب دارد. و یطعمون الطعام علی حبه رو بعضی همین طور معنا کردن از مفسرین که بر دوستی طعام مثلا زمین رو به طعام برگرداندند. اما اینها هیچ کدام ود نیست. ود اون دوستی است که بدون هیچ شائبه است. اون دوستی که به خاطر فضیلت است. اون دوستی که به خاطر خود اون شخصیت و نفسانیت حقیقی است که در محبوب شما وجود دارد، این رو ود میگویند. یعنی خود قرآن دقیقاً بازگو میکند که ود برخواسته از عمل صالح است، نه چیز دیگر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اون کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، پیامدی که در دل انسان‌ها ایجاد میکنند ود است. یعنی محبت خالصانه است. اینها رو کسی به خاطر مظاهر دنیویشون نمیخواهد، اینها رو ود دارد بهش. چون این که میبینید در خصوص ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام این تعبیر رو ما غالب میبینیم: قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، که مودت همان ود است. در اینجا ود به معنای تمنی و آرزوست. یود المجرمو، آرزو میکند مجرم، لو یفتدی من عذاب یوم ازن ببنی، که فدیه دهد از عذاب سنگین امروز به این مقولاتی که خواهیم گفت. کلمه یفتدی به معنای آن است که بذل المال مکان شیء، بذل الشیء مکان شیء. اینه که انسان بتواند بدهی خودش رو، وام خودش رو، دین خودش رو به هر حال تبدیلش کند، مالیش کند، با یه چیزی عوضش کند که خود از عهده این دین برون آید. این رو به اصطلاح تفدی میگند. اون چیزی که انسان میدهد فداست نام اون، این عمل فدیه نامیده میشود. همان گونه که مستحضرید در بین مسیحیان این قاعده وجود داشته است که در خود انجیل هم، انجیلی که امروز در دست ماست، وجود دارد این معنا، که جماعتی از متکلمان مسیحی معتقدند که خداوند سبحان پسر خودش عیسی را فرستاد در بین بشریت، به لحاظ اون که از ابتدا تا انتها فدیه‌ای باشد برای گناهان فرزندان آدم. خداوند عیسی را فرستاد، عیسی هم به صلیب کشیده شد، به دار کشیده شد، کشته شد، در 33 سالگی اون هم به اون شیوه شنیع از بین رفت، به لحاظ این که فدیه‌ای باشد برای معاصی بندگان. این مرحمت خداوند بود که خداوند چنین لطفی رو بر انسان‌ها کرد و پسر خودش رو قربانی کرد که گناهان دیگران از بین برند. این مسئله فدیه در مسیحیت است که خب از مجعولات و اکاذیبی است که وجود دارد، به لحاظی که می‌دانیم صغرن و کبرن مخدوش است. اولا عیسی هرگز به صلیب کشیده نشد و ما صلبو و ما قتلو. قرآن صریحا نفی می‌کند که عیسی به دار آویخته نشد، کشته نشد، امر مشتبه بر این جماعت شد. و بلکه اون اسخریتوس بود یا مثلا یهودا بود که در شبه عیسی به ذهن این جماعت آمد و به دار آویخته شد، و الا عیسی رو خداوند سبحان برون کشید از این جماعت. و ثانیاً این که قاعده کلی در تمام ادیان الهی این است و خداوند قانون وضع کرده است عزیزان، و قانون الهی اینه: و ان لیس للانسان الا ما سعى و لا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس بارکش دیگری نمی شود فردای قیامت. هیچ کس نمی تواند بار دیگران را به دوش بکشد. و حکایت حقیقی آن است که وَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. مجموعه دستاورد هر آدمی از آن خود اوست. هر انسانی و ان لیس لل انسان، لل انسان، موجودی انسان نیست، الا ما سعى، مگر ما سعى آدمی. که سعیت بود در ترازوی خیش. حکایت این است که سعی انسان از آن خود آدمی است، نه سعی دیگران. وزر انسان بردوش خود آدمی است، نه بردوش دیگران. این قاعده کلی است که خداوند تعمدن این رو در سوره مبارکه نجم میگه: آیا نشنیدید که در صحف اولا اینطور بود و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم اینطور گفت. چی گفت؟ الا تزر وازرتون و ازر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى. این یه حقیقتی است که در تمام ادیان الهی وجود داشته است که هر انسانی در گرو عمل خیش است. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی رهین اعمال خیش است و هیچ قانون فدا و فدیه ای وجود ندارد. شاید زمانی بعض از شیعیان افراطی در بعض از مقولات به نوعی این قضیه رو مثلا مشابه این و شاید هم مثلا بعض از کسان که اتهامات بر شیعه میخواستن بزنن به این شیوه مطرح کردن که ممکن است شیعیان نیز یه چنین تصوری رو در حق وجود مقدس صاحب مصیبت حضرت مولانا الحسین علیه السلام مثلا داشته باشن که شیعه بپندارد یا چنین مدعی است که اگر حسین ابن علی کشته شده است به لحاظ آن است که فدیه برای امت پیغمبر باشه، که این بس غلطی بزرگ است. به لحاظ اینکه میدانیم حسین ابن علی از و اشرف از آن است که در راه نفس کشیدن بنده و جناب عالی کشته شده باشد. قانونی که در شرایع الهی وجود دارد و خداوند این رو سنت بین اولیاء خودش کرده است اینه که همیشه باید هر شیعی فدای شیع ما فوق شود نه مادون. حسین ابن علی فدای یه شیع برتری شد، فدای یه چیزی شد که پدرش علی هم فدای اون شده بود، فدای چیزی شد که اگر جدش رسول خدا هم می بود فدای اون می شد. حسین ابن علی فدای دین و فدای توحید شد. حسین ابن علی فدیه بقاء قرآن بود نه چیز دیگر. اگر تصوری جز این در ذهن بیاید غلط است. آنی که شرافت دارد که حسین خون خود را در پای اون بریزد که سار الله است چیزی نیست جز اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد ان علی ولی الله چیزی جز این نیست که شرافت اون داشته باشد. با اون شرایطی که به هر حال نیاز به تذکر نیست و خارج از موضوع بحث است، فقط یه جمله عرض میکنم مناسبت دارد خدمت عزیزان. به هر حال حکومتی که معاویه ابن ابی سفیان در شام برقرار کرده است 40 سال سابقه یافت. یعنی خلیفه اول معاویه ابن ابی سفیان رو به عنوان استاندار شام منصوب میکند، خلیفه دوم امضا میکند ابلاغ او را، سومین نیز امضا تمدید هنگامی که دولت به امیرالمؤمنین خلافت ظاهری به علی ابن ابی طالب میرسد، اونجاست که طبیعی است که ابلاغ معاویه لغو میشود، چون مشروعیتی در این حکومت معاویه و در این ولایت معاویه بر شام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نمیبیند. خب کار به اونجا میکشد که مقابل علی اونچنان میایستد تا به کام خیش میرسد و دست ناجوان مردی فرق فرقدان فلک رو در 19 رمضان 41 در محراب مسجد کوفه شق میکند. معاویه به خواسته خیش میرسد. با وجود مقدس حضرت مجتبی به آن سان عمل میکند که در خاندید. اون ناجوان مردی رو میکند، ابتداعا مصالحه امضا میکند، میخرد کسان حضرت رو و با اون شیوه عمل میکند که معاهده زیر پا میگذارد در مسجد کوفه حسین ابن علی، حسن ابن علی، اون چه بین من و تو گذشت آنیست که زیر پای من است، بنده هیچ تعهدی به هیچ کدام از بندهای این معاهده ندارم، این یه بازی بیش نبود و سلام، من به خواسته خود رسیدم، مطلب تمام است. معاویه چنین موجودی است، یه چنین موجودی است 40 سال حکومت میکند و میبینید شما در زمانی که معاویه دارد حکومت میکند چند سالش با حیات وجود مقدس حضرت حسین ابن علی قرین است. مولانا الحسین 18 سال در حکومت معاویه رو بعد از پدر دارن طی میکنن، اما هیچ حرکتی دارن تا سید شهدا؟ نه. قیامی دارن؟ نه. انقلابی دارن؟ نه. معاویه اونچنان عمل کرده است که اگر حسین ابن علی نفس بکشهد دودمان علوی از بین میرود. اونچنان مسلط است، اونچنان مزبر است، اونچنان شرایط را آماده کرده است که خطبه جمعه میخواند از هر خطیب جمعه بهتر. خال المؤمنین، خال المؤمنین، اسباب تزویر رو معاویه اونچنان عالی فراهم کرده است که هیچ خدشه‌ای نمیشه بهش زد. خوب مسلط یه حالت مخصوصی در حکومتش ایجاد کرده است که با نان جماعت رو نیز راضی کرده است، با نان راضی کرده است خیلی ها رو، و توانسته است این از یه سوی حالت حکومت به اصطلاح دیکتاتوری با اعمال کسانی مانند اعمال در کار کسانی مانند بصر بن ارتاطها، این قدار بندهای عربدکش مست عرب با یک چنین گروه این چنینی و در این حال نان بر سفره خیلی ها گذاردن. معاویه کار خود ظواهر رو خودش حفظ کرده است. رندان مزوری چون امرؤاس نیست سیاست گذارشن، جوری براش کار رو انجام میدن که هیچ کی آب از آب تکان نخورد. خلیفه تو رسول الله نشسته است دارد دین خدا را اجرا میکند، چه مشکلی دارید مردم؟ دنیاتون هم که خوب است، چی میخواد؟ این نمازتون، محرابتون، مسجدتون، اون هم دنیاتون. معاویه خوب رعایت کرد به ظاهر با اون سیاست مزورانه خودش به گونه ای شرایط رو مهیا کرد که هرگز آماده نبود که حسین ابن علی لب باز کند. رضا میبینید لبم باز نکرد، امام هیچی هم نگفت از سید شهدا در حکومت معاویه. اما یه ماه بعد از حکومت یزید است که حضرت سید شهدا حرکت میکند. یک ماه یزید معاویه ابن ابی سفیان دغدغه اصلیش این بود که من شاید یه مثلا احمق دیگری میداشتم، پسری دیگری به جای یزید میگذاردم که میتوانست حکومت بنی امیه رو نگاه دارد، اما نداشت، جز همین یک بیشتر نداشت، کسی رو نداشت اینجا بگذارد. و اون نگرانی که خود معاویه داشت محقق شد. یعنی وقتی که آمده است این مردک بر سر کار نشسته است، دیوانی دارد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان که از زیباترین دیوانهای شعر عرب است. یزید یه دیوان شعر عجیبی دارد و بخش عمده این دیوان شعر قصائد خمریات یزید است. تمام آداب و تمام خصوصیات و تمام شیوه و لذتهای می و مجلس میگساری و شیوه عمل کرد خمریات یزید است. همون شما ایستو کرمن برجها قعر دنها و مشرقها ساقی و مقربها الفم. خورشید رو جام باده رو تشبیه می کند به خورشیدی که در دهان معشوقه فرو می رود که گویا مغرب خورشید است. و این باده جام باده خورشید طلوع کرده است که در این مغرب فرو می رود. یک تشبیهات عجیبی، یک حالات عجیبی. این مرد مرد این چنینی است. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. مگر شما نمی گویید که اگر کسی انکار ضروری دین خدا بکند کافر است؟ اولین انکار ضروری رو که دارد مطرح میکنند دیگه، هم اولین انکار ضروری دین خدا رو دارد مطرح. یکی از ضروریات مسلم قرآن کریم است، نه روایت است و نه حدیث است و نه درایت است و نه این، بلکه نص صریح کلام خدا است. یه موجود این چنینی که نتوانست 40 سال پنهان کاری های پدرش و آل ابو سفیان رو که هرگز دین نیاوردند و ایمان نیاوردند حفظ کند، رو کرد دست ها رو با انواع فسادها و با انواع ملاهی کار رو اونجا کشان. کسی که بهش میگن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، امارت بر مؤمنین دارد، امیر القوم، امیر جماعت مسلمانان است، اولین متاسفانه فاعل مناهی است، اولین خمار روزگار است، عمرش رو جوانیش رو بر خمر میگذارد. 30 خورده بیشتر عمر نکرد یزید علیه اللعنه. و تمام مفاسدی را که علنی است به تعبیر حضرت سید الشهدا که در وقتی که پیشنهاد به اصطلاح والی مدینه نامه را خدمت حضرت آورد و حضرت خاص فرمودن یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق، فسق علنی دارد، قاتل النفس المحترمه، آدم کشته است یزید مکرر، قاتل النفس المحترمه، مثلی لا یبایع مثله، خوابش به شب ببینید، مثل منی با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. مطلب تمام. ما روز اول حرف آخر را میگوییم، گفته باشیم حرف خود را. خب یه چنین کسی که چنین با حکومت اسلام و با 61 سال که بیشتر از هجرت پیغمبر نگذشته است عزیزان، اینطور بساط پیغمبر را چپ کنن، اینطور ضروری قرآن را زیر پا بگذارن، لذا جا دارد که در یه چنین شرایطی یه بزرگ مردی برخیزد و اونطور که در زیارت اربعین میخوانید و خواندید احتمالاً عزیزان امروز، برخیزد و منح النصح، از هیچ نصحی در راه خدا و پیغمبر و دین خدا کوتاهی نکند، تمام وجودش رو پیاده کنه در این میدان. و منح النصح و بذل محجته فیک، خدایا حسین ابن علی، و بذل، خواندید در اربعین، محجه جان خون وجود نفس نفیس، خدایا حسین جان خود را کجا داد، برای چی داد؟ فیک یعنی چی؟ یعنی در تو حسین ابن علی فدای تو شد خدایا. وزل محجته فیک، نتیجه چه شد؟ لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، تا آن که بندگان تو از این جهالت و از این ظلمی که بنی امیه بر اونها روا داشتن برون آیند. پس حسین ابن علی فدیه دین خداست، فدیه اشهد ان لا اله الا الله است، فدیه بقاء ماندن 6232 آیه قرآن کریم تا امروز است که از خون حسین ابن علی آبیاری می شود شجره قرآن. این اون مفهوم حقیقی است که در شخصیت شامخ مولانا الحسین وجود دارد. و اگر کسی هم اتهاماتی چیزی در این باب بر شیعه می زند، هیچ شیعی قائل این معنا نیست و چنین سخنی رو نمی گوید. پس قانون فدا وجود ندارد. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه، اما اونجا مجرم تقاضا میکند و آرزو میکند که فدیه بدهد. یعنی چی؟ یعنی خطاب میکند انسانهای مجرم به خداوند که خدایا بگیر، ما میخواییم فدیه بدیم، بشه ما بخریم مجازاتمون رو، عوض کنیم مجازاتمون رو. با چی عوض کنید؟ به بنیه، اولین چیزی که مجرم حاضر است بدهد و جان خودش خلاص کند، بنیه، فرزندان. عجب قاعده می شود عزیزان، در دنیا همیشه خیلی دیدیم و خیلی شنیدیم، در روزنامه ها زیاد خواندیم که فلان فرزند میخواست در عرض خیابان رو طی میکرد، چطور بود؟ وسیله نقلیه میومد، مادر اومد فرزندش رو نجات داد، خودش در زیر ماشین جان داد. از این حوادث زیاد شنیدیم و دیدیم. نمیدونم سماور میریخت، آب جوش میومد، آتش بود، مادر زد خودش رو جلو، سفر فرزند شد، فرزند ماند، مادر رفت. از این حرفا زیاد شنیدیم در دنیا و میبینیم که انصافا خداوند سبحان سایه والدین شما را بر سرتون مستدام بدارد و رفتگان شما را غریق دریای رحمت خود بگرداند. این فداکاری ها را ما زیاد دیدیم از والدینمون، از پدر و مادرمون، این مسائل زیاد دیدیم. اما ظاهرا تمام این قضايا چی میشه؟ همه اینها بساطش برچیده میشه. ببنی، اولین چیزی که پیشنهاد میدهد فرزند است. خدایا فرزند رو بگیر، ما را نبر، ما رو عقوبت نکن. و صاحبته و اخی، صاحبه در کلام عرب به معنای همسر است. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خداوند نه همسر دارد نه فرزند دارد، صاحبه معنای همسر است. به همسر صاحبه میگویند از ماده صحبت و مصاحبت، چون اولین مصاحب و محرمترین محرم هر کسی علل قاعده بود همسرش باشه. علل قاعده مصاحبترین مصاحب هر کس، که انسان عقده های دلش میتواند بگوید. امیرالمومنین میگوید زهرای من هنگامی که به رخسار تو نگاه میکنم غم های عالم از دل من میرود، من هنگامی که پا درون خانه میگذارم هر چه در بیرون بر دوش من بار کرده ام سبک میشود هنگامی که تو را میبینم. مصاحب علی است زهرای مرضیه، صاحبه چنین معنایی را دارد. لم اینجا فرمود و صاحبتی، و حاضر میشود همسرش رو بده عذاب کنه، اما خودش به فدیه همسرش بدهد و خودش رها شود. باز هم گذشت میکند، باز هم حاضر است از این کارها بکند. و صاحبته و اخی، این خیلی مهم است، خیلی عجیب است. رابطه یا اخوت میدانید به اصطلاح سمبل صمیمیترین و قویترین روابط است. وقتی خداوند میخواد جامعه اسلامی رو خیلی با هم اینها رو مخلوط کند و ممزوج کند و اینها رو یه پیکر بکند، میگوید انما المؤمنون اخوه، جامعه ایمانی اخند با یکدیگر. اخوت از عمیق‌ترین و مؤثرترین روابط است. یه شعری زمانی می‌خواندن، غم مرگ برادر را برادر مرده می‌داند، اون به هر حال ولی قدر چمن را بلبل افسرده می‌داند، غم مرگ برادر را برادر مرده می‌داند، اون واقعا فقدان برادر، اون خود وجود برادر یه چیز عظیمی است. در اون جریان حضرت موسی شنیدید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی، تا اونجا میرسد که وجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا از خواسته هایی که از تو دارم یه وزیری برای من قرار بده. کلمه وزیر از ماده وزر میاد، وزر یعنی بار دوش، وزیر یعنی کسی که بار دوشو برمی‌داره، سنگینی دوش ما رو چه میکند؟ سبک میکند. وجعل لی وزیرا من اهلی، یه وزیری باشد از خودم. خدایا اگر اشکال ندارد من پیشنهاد میدم اسمش رو، ببین اگر موافقی قبول کن، خدایا اگر نه که دیگری را بگوییم. هارون اخی، برادرم هارون. چرا؟ چون اشدد بهی ازری، خدایا لطف کن با برادرم هارون پشت من رو محکم کن. یعنی همون شعر قدیمی برادر پشت، برادر زادن پشت، همون پشتوان یک دیگر بودن می شود. یه چنین حالتی را، این رابطه برادری است. و اخی، حاضر می شود اگر هرچی برادر دارد همه اینها را بدهد، اما خودش نه. این چه عذابی است؟ این چیه؟ باز هم ادامه دارد. و فصیلت هلتی تووی، حاضر است فصیله ای را که او را آوا داده است و معوا داده است بدهد. در اینجا مفسرین دو احتمال میدن. اولا کلمه فصیله به معنای قبیله فراوان به کار برده شده است. فصیله به معنای قبیله، قبیله ای که او را خانواده و عشیره ای که او را پناه دادند. خب این خانواده و عموی و دایی و خاندان و خانمان و اینها به هر حال یه مفهوم آشنا و یه چیزی است که ما هیچگاه مستغنی از اون نبودیم و نیستیم. یه احتمال دیگه هم در اینجا دادند که فصیل از ماده خود اصلا کلمه فصیل و فصیله به معنای اون کسی که آدمی از او شیر خورده است، حال مادری یا به اصطلاح ما دایه‌ای باشد که مرضعی باشد که شیر داده است انسان را، و فصیلت هلتی تووی، و مادری که آدمی را در بر گرفته است، حاضر است مادر را هم بدهد به جای او عذاب شود. اما مادری که وقتی که اسمش برده میشه، جناب موسی برگشته با یه عصبانیت شدید بعد از 40 روز دید تمام زحماتش از بین رفته است. چی شده است؟ مردم بازگشتند به سوی گوساله سامری و متاسفانه ارتداد عظیم در بنی اسرائیل پیش آمده است. مسئولیت این امر با کیست از دیدگاه موسی؟ بر دوش برادر است، جناب هارون است. سری آمد جریبان هارون گرفت، با شدت و غضب موسوی، اون هیبت موسوی، ظاهرا گزارش قرآن اینه که حتی محاسن هارون رو محکم به دستش گرفته است، سر هارون محکم به دستش گرفته است. چه شد که چنین شد در بین بنی اسرائیل؟ جناب هارون وقتی میخواد عصبانیت موسی را آرام کند، میخواد از اون حالت غضب برادرش رو به زیر بکشد، گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. نفرمود اخوی محترم، نفرمود جناب موسی، گفت پسر مادرم. اینجا خب به جای پسر مادرم، این به اصطلاح لغز این اکل از قفاس، خب اگر برادر میگفت که خیلی راحت تر بود، اما یبن ام چون نام موسی، نام مادر رو که برد، جناب موسی غضبش آرام شد، اسم مادرش که شنید. خب یه چنین حالتی در بین انسان ها مرتکز است در دنیا. فرمود و فصیلت هلتی تووی، اینها حاضرند اون مادری که به تعبیر ما پستان به دهان اینها نهاده هست، اون مادر رو هم بدهند. و من فل ارض جمیعا ثم ینجی، من فل ارض جمیعا، به جایی میرسد که انسان وقتی دهشت و وحشت او را فرا میگیرد و عقوبت سنگین الهی رو میبیند، حاضره از یک کنار تمام دوستان و تمام یاران و من فل ارض، اصلا خدا موجودی زمین را عذاب کند و او را از عذاب برون کشد و عذاب نکند. و ثم ینجی، اما تمام اینها خیال خامی بیش نیست، کلا هرگز چنین نمیشه، کلا انها لزا. این کلمه کلا به اصطلاح کلمه تو رد ان، وقتی میخوان کسی را از یه مقوله باطل برگردانن بهش میگن کلا. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ادهی در قیامت میگن خدایا ما را برگردون، ما دیگه عمرمون عوض میشه، ما دیگه جور دیگه زندگی میکنیم، دیگه ما میفهمیم حالا چطور زندگی کنیم در دنیا. خطاب میرسه کلا، انها کلمتون و قائلها و من وراءها برزخ الی یوم یبعثون. هیچ بازگشت و ارتجاع نیست در قانون خدا، انسان ها رو به جلو میروند، عقب گرد ندارن، برید رو به جلو، تموم شد، فرصت از دست رفت، میدان میدان دیگری است، فضا فضای دیگری است، بازگشت به گذشته و رجعتی وجود ندارد. کلا کلمه رد کردن است. کلا انها لزا، این عذابی که به سوی اون میروند، این لزا، این تتلزا، این تتلحب، یعنی این لهب شدید دارد، این شدت اکید دارد. نزاعتن لشبا، این عذابی است که نزع می کند. کلمه نزاع، نزع به معنای پوست برکندن، به معنای کشیدن، کندن، جدا کردن دو شی از یکدیگر که بسیار پیوستگی شدید به هم دارن. کمون که می بینید این رو در مورد نزع روح، وقتی جان از وجود انسان به در می آید، این همانی که در پارسی جان کندن می گویید، این رو نزع روان می گویند. جدا کردن روح از تن کاریست بس دشوار، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال این روح انس با این تن گرفته است. حالا وقتی می خواد جدا بشه، جدا که نمی شه به این سادگی، این میشه نزع. نزاعتن لشوا، شوا به معنای پوست بدن، نزاعتن لشوا، این آتش و قهر خداوند سبحان پوست را از تن جدا می کند، به شدت بر می کند. حرارت، گاهی تعابیری دارد که انسان اساسا وقتی اینها رو می خواد بگد، خدا می داند که سنگینه گفتن این تعابیر. خیلی عذرخواهی می کنم، در روز اربعین حضرت سید و شهدا این جمله رو عرض می کنم. به هر حال هدف آن است که بیشتر متوجه باشیم که به کجا می رویم و چه در پیش داریم، و حساب و کتاب خداوند سبحان رو به هزان که باید بدانیم بدانیم. گاهی در قرآن یه تعابیری در مورد سوزندگی قهر خداوند سبحان دارد که خیلی محل تأمل است. یعنی در سوره مبارکه مؤمنون داریم، تلفه وجوههم النهار هم فیها کالحون، بر میگرداند پوست، بر میگرداند آتش پوست بدنهای اینها رو، هم فیها کالحون. عجیب است این تعبیر، ناچارم عرض میکنم خدمتتون برای رسون در مقصد. این کله گوسفند رو دیدید؟ وقتی که این خانم ها میخوان کله گوسفند رو آماده کنند، اینو چیکار میکنند؟ حرارتش میدن. وقتی حرارت میدن آب پوست میخشکه، وقتی آب پوست خشکید در قسمت دهان و در قسمت به اصطلاح دندانهای این حیوان میبینید وضعیت خاصی پیش میاد، لبهای جور خاصی میشه. اینو عرب کلح میگوید. تلفه وجوههم النار هم فیها کالهون، حالتی دست میدهد که پوست بدن اینها و چهره اینها یه چنین حالتی رو در قبال عذاب و در عقوبت خداوند سبحان پیدا میکنه. این پوست ها برمیگردد. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، این پوست که برگردانده میشود باز مجدد بدلناهم جلودا غیرها، پوست دیگر میآید. و این حکایت پوست افکندن ادامه دارد، ادامه دارد. پروردگارا به ساحت مقدس موالیان من قسمت میدهیم و به آیه قرآن ما را از عقوبت سنگین خود و عذاب عظیم خود بر حذر بدار. آمین. توفیق عمل کردن طبق مرضات خودت رو به همه ما کرامت بفرما. آمین. فرمود کلا انها لزا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا، این آتش میخواند صدا میزند من ادبر و تولا، اون کسانی که پشت کردند روی برگردندند. ادبر عن الله و تولا عن طاعت الله، اون کسانی که پشت به خدا کرده بودند، اون کسانی که روی به دیگران داشتند، اون کسانی که تولی و تبری از طاعت الهی جستند، این آتش اینها رو دعوتشون میکنند، صداشون میزند و اینها نمیتوانند بگریزند. فرمود تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا، اون کسانی که و جمع فاوعا، اینها جمع کردند زخارف رو در نزد خودشون انبان کردند از حقوق خدا و حقوق خلق. فاوعا جمع فاوعا، اینا جمع کردند زعا کردند در نزد خودشون و امساک و خودداری از حقوق خدا و خلق کردند. اون کسانی که چنین با انعام الهی عمل کردند، اونها که خدا و خلق را از حقوق خودشون محروم کردند، اینها از اون گروهی هستند که تدعو جهنم اینها رو میخواند و صدای اینها میزند و اینها رو به سوی خودش دعوت میکند. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا ان الانسان خلق هلوعا، انسان موجودی است که در خلقت او هلع وجود دارد. کلمه هلع شدت الهرس، اون نهایت هرس و نهایت سیری ناپذیری در وجود انسان رو هلع میگویند. ان الانسان خلق حلوع، منتها بهترین معنایی که اینجا برای کلمه حلوع وجود دارد، به جای اینکه این معانی لغوی رو نگاه کنیم که لغویون میگوین، خود آیه شریف است، خود آیه معنا میکند کلمه حلوع را. میفهمد اذا مسه الخير اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، انسان به گونه‌ای است که وقتی شری سراغش میاد بانگ و فریاد برآورد که مسلمانی نیست، جزع و فزعش عالم رو میگیرد، نالش رو همه میشنوند، به هر سو دست میبرد، به هر کسی تمسک میکند، خودش به هر دری میزند، وقتی که مشکلی دارد به هر کسی میبیند التماس دعا میگوید، نالش فضا رو میگیرد، تو هر زیارتخانه به هر حال میرود و نذری میکند، توسلی میکند. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، اما وقتی خیر سراغش میاد هیچ کس رو نمیشناسد، نه خلق نه خدا را بنده نیست. اذا مسه الخير منوعا، یه حالت تیشه سو به خود پیدا می کند، رو به خود پیدا می کند و پا رو بر خیلی از حقوق و حدود می گذارد. خب آیه نیاز به تفصیل بیشتر و جامعه تری است که انشاءالله باید در بحث تفسیر آینده این که در این سوره مبارکه محضر مبارکه عزیزان سخن خواهیم گفت، ادامه این آیات را از ان الانسان خلق هلوعا بازگو کنیم و به سم شریف و مبارکتون برسم. ان شاء الله ادامه بس و جهت تفسیر تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق اعتبار و توجه و تذکار رو نسبت به این آیات به همه ما کرامت بفرماید. صلوات الله بفرماید. شمیر و محضر مبارک عزیزان به بهانه بحث فدیه در مقام شامخ وجود مقدس مولانا الحسین اشاره کردم و مناسب میبینم که الان یک کلمه از این زیارت با عظمت اربعین رو خدمت عزیزان، یه جمله شو که خیلی میبینید بر در و دیوار تابلو میکنن و زده میشه، اخیرا هم دوستان زیاد سوال میکردن، یه تذکری فقط در مورد یه بند این زیارت محضر مبارک عزیزان بده. و شنیدید احتمالاً که در جایگاه این زیارت اربعین اون جمله معروف حضرت صادق علیه السلام را که یکی از علائم شیعه رو توجه به این زیارت دانستن و زیارت الاربعین علائم المؤمن خمس، یکی از اونها رو توجه به زیارت اربعین و استمرار بر اون دانستند. خب از اول که میخوانید السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. بعد عرض بنده اینجاست، السلام علی الحسین المظلوم الشهید دو جمله است، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات، این دو جمله است، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. کلمه کربات جمع کربه است، چرب و کربه، اینو در بحث تفسیر در صافات دو سه شب قبل اشاره کردم. چرب و حزن با هم فرق دارن. گاه یه غمی است که به هر حال امروز هست فردا از ما دست برمی‌دارد، یه مشکلی است که امروز هست فردا دست برمی‌دارد، به هر حال پایان می‌پذیرد، اما اون غم جان کاهی که دست برداشتنی نیست اون رو چرب. و بعد اشاره کردیم که اون کسی که این غم را برمی‌دارد بهش میگن کاشف الکرب، و اون جمله یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخی که الحسین رو در موضع از طب الفضل عباس در ذهنتون هست. در اینجا در این فقره زیارت اربعین به این بود اشاره میکند، السلام علی اسیر الکربات، سلام بر اون آقایی که وجود او در چنگال چنین غمهایی بود، یعنی غمهای وجود مقدس حسین ابن علی را گرفته است که این غمها هر کدامش به تنهایی کافی است که پشت فلجی را خم کند. یعنی این مصائب را اگر در مجموع نگاه کنید تا اون ساعتی که و بقی وحیدن فریدا، تا اون ساعتی که امام نظر الی یمینه و الی شماله فلم یر احد، تا اون ساعتی که حسین ابن علی بعد از ظهر عاشورا نگاه میکند هیچ کسی را نمیبیند راست و چپ، تمام کربات بر وجود ناظرینش وارد شده است، تمام غمهای جانکاه و انچنانی مقابل حسین ابن علی صف کشیده است. یعنی آقا نگاه میکند از اون طرف میبیند که تمام این بزرگانی که حسین ابن علی میشناسد، ببینید عزیزان بحث عواطف پدری در حق معصومین و ائمه و حضرات اولیاء خدا چیز پیش پا افتاده است. اینها خیلی فراز نگاهشون بیش بلندتر از آنیست که ما تصور کنیم. وقتی که از سید الشهدا مینشینه کنار بدن اون نازدانه و اون عزیز میگوید که فرزندم عزیز پدر و علی دنیا بعد کل افا، علی پسرم بر دنیا بعد از تو خاک باد، بر سر دنیا خاک باد، یعنی از سید الشهدا میدانه علی اکبر چیز که این حرف رو میزنه یه عاطفه پدری نیست که بابا دنیا بعد از تو چه شد، نه میداند که این وجود وقتی که از بشریت گرفته شد چی گرفته شد، لذا میگد علی دنیا بعد کل، دنیا بعد از تو خاکالود است، غبارالود است، تو یه چنین جایگاهی را داری، چه غمی برای، چه کربی به معنای واقعی کربه که انسان به هر حال بیاد و به عنوان آخرین دیدار و آخرین وداع یک گل نازنین شش ماهی خودش در بر بگیرد و با تمام حالات و با تمام خصوصیات لبها را بر گونه این فرزند بخواهد بگذارد، اما قبل از اینکه لبهای پدر برسد جلوی نازنین این کودک در آغوش پدر دریده شود چه کربی میتواند بالاتر از این کرب باشد؟ این چه کربی است؟ چطور میتواند انسان ببیند کسی که ستون وجودی اوست، کسی که تمام رکن اوست، کارش به اونجا بکشد که با فرق اون چنانی و دستهای از تنجدا تشنه نب کنار علقمه بر زمین افتاده باشد؟ و بعد امام بفرماید که الان انکسر زهر. اینها کرب، چه کربی است؟ از اینها فراوان دیده است حسین ابن علی. از اون طرف میاد نگاه میکند درون خیمه، میبیند این خواهر و این دختر و اینها به کجا میروند، چه بر سر اینها میآید. خدای من سرم بر زمین بگذارم، این ناجوان مردان، این سپاه گرگ با این زن و ناموس من چه خواهند کرد در این بیابان؟ السلام علی اسیر الکربات، سلام بر اون آقایی که این کربت ها وجودش رو به این شیوه گرفته است. و قتیل الابرات، سلام بر اون کشته ای که، اینو توجه کنید کلمه رو باز کنم خدمتتون، ابرات جمع ابره است. ابره همین است که شما عزیزان الان از سر شوق و عشق نسبت به ساحت مقدس مولانا الحسین و مظلومیت او دارید. یعنی به عشق انسان به لحاظ این که از چشم میاد، از گونه عبور میکند، اگر راهش کنید به دامنتون میفتد، بهش چی میگن؟ ابره میگویند. و قتیل الابرات، سلام بر اون کشته ای که اگر عشق هم باید ریخته شود، بر اون کشته باید ریخته شود. اگر عشقی سزاست و رواست، بر چنین کشته ای چنین عشق ریختنی سزا و بجاست دارد که اگر بشریت بر چنین مظلومیتی و بشریت بر چنین کرباتی و بر چنین قمها خون بفشانند، باز بر مظلومیت این بزرگ چیزی حقی ادا نشده است. و قتیل الابرات، ای کشته ای که عشق ها ریختن بر تو روا و سزا و بجاست. این یه گوشه ایست که در این زیارت اربعین اشاره می کنن بزرگان به هر حال به مقام شامخ مولانا الحسین. خب یه جمله هم بگیم و بس از خدمت عزیزان به سرور معظم و استفاده از مصیبت خواهیم کرد انشاءالله. دیگه ماجرای محفل امروز و آنچه امروز در محافل شیعی گفته می شود مشخص است. بخش اولش رو هم اشاره دیشب خدمت عزیزان داشتم که این بزرگمرد صحابی با وفای رسول خدا آمد و در کنار فرات غسل لازم رو انجام داد و جامه به تن کرد، چون احرامیان احرام به تن می کند. جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی دستش می گیرد، فرمود عطیه دست من رو بر قبر آقا و مولایم حسین بگذار. عطیه دست جابر رو بر قبر وجود مقدس مولانا الحسین گذارد، اما تا که دست جابر بر روی قبر قرار گرفت بیش از این تحمل نکرد، دیدن سیهی زد، سه مرتبه صدا زد یا حسین یا حسین یا حسین، و مدهوش بر روی قبر مولانا الحسین افتاد. عطیه میگوید آب به صورت جابر زدم، او را به هوش آوردم، دیدم زیر لب دارد میگد حبیب لا یجیب حبیبه. حسین ای دوست عزیز من چه شده است؟ پاسخ جابر نابینا را نمیدهی که به دیدارت آمده است؟ چرا همیشه پاسخ من سری میدادی آقای من؟ چرا امروز پاسخ من را نمیدهی؟ اما خود جابر پاسخ خود را داد، گفت آری فرزند زهرا جا دارد که پاسخ جابر را ندهی، چون میدانم بنی امیه بین سر مبارک تو و بدن شریف تو به گونه جدایی افکندن که رگه های گردن تو متصل به سر مبارکت از این وادی به اون وادی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.